با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. خب اجازه فرمایید که طبق معمول یک غزل از استاد سخن سعدی، یکی از چهار پیغمبر اولوالعزم خدمت شما، خدمتتون بخوانم. قربان. میفرماید: امیدوار چنانم که کار بسته برآید، وصال چون به سر آمد فراق هم به سر آید. یکی از وجوه بسیار بسیار مهمه شخصیت این مرد بزرگ دادن نشاط و امید بوده به مردمی که در منتهی درجه در واقع شکست روحی بودن در روزگار مغول. در روزگار مغول شما غم و اندوه، خودش می‌فرماید در اوراق سعدی نگنجد ملال، که دارد پس پرده چندین جمال. که خاک غم به سر بریزه و بگه اینجا خراب آباده و من رو اصلا سفیر میزنن که برگردم به بهشت، از این حرفا نیست. یک سره در واقع زندگی موج میزند در سخن سعدی. امیدوار چنانم که کار بسته برآید، وصال چون به سر آمد فراق هم به سر آید. بله، من از تو سیر نگردم وگر ترش کنی ابرو، جواب تلخ ز شیرین مقابل شکر آید. به رغم دشمنم ای دوست سایه‌ای به سر آور، که موش کور نخواهد که آفتاب برآید. گلم ز دست به در برد روزگار مخالف، امید هست که خارم ز پای هم به در آید. گرم حیات بماند نماند این غم و حسرت، وگر نمیرد بلبل درخت گل به بر آید. ز بس که در نظر آمد خیال روی تو ما را، چنان شدم که به جهدم خیال در نظر آید. هزار قرعه به نامت زدیم و باز نگشتیم، ندانم آیت رحمت به طالع که بر آید. ضرورت است که روزی به کوه رفته ز دستت چنان بگرید سعدی که آب تا کمر آید. خدمت شما عرض کنم که یک چیزهایی بعض اوقات در این اینترنت من گاهی نگاه میکنم به این صفحات و اینا، ببینیم اینجا اونجا چه خبر است. بعض چیزها انسان رو واقعا آزار میده، اذیت میکنه، و این نشان میدهد که ما، بعض از ما هنوز به درجات بالای اخلاقی نرسیدیم. یک مشکلاتی در کار ما هست. قبل از اینکه به شما نشون بدم این تصویر رو، یک خانم ایرانی، یک دختر ایرانی با هزار رنج و زحمت در این شرایطی که شما میدانید چگونه شرایطی است برای ملت ایران و به خصوص برای زنان، رنج برده، سالیان دراز زحمت کشیده، از جامعه زنان ایران رفته است در یک مسابقه بین المللی تکواندو، عرض می شود که مدال نقره برده و با همون لباسش هم، بله ملاحظه فرمایید، بله و بله مدال نقره برده در سطح جهانی، نفر دوم شده است در جهان و بعد این تصاویر گذاشتن، با همین لباس هم آمده و مدالش هم گرفته و بله ملاحظه می کنید اینها 86 نفر، بله اینم گلیست که بیداشت دارم، اونم مدال نقره. 86 نفر برای این خانم نظر دادن. یک سره توهین بوده است و تحقیر بوده است و فحاشی، جز یک نفر هموطنی که در هند زندگی میکنه. در هندوستان یک هموطنی زندگی میکند، این کامنتش انسانی، یعنی بوی انسانیت میده. ما بقی آقا دماغش ببین، نمیدونم ظاهرش نم چی فلان، از این صحبت هایی که ضد بشری واقعا و فحش های رکیک و حرف های در واقع فرومایه نسبت به یک انسان، و هیچ کس اشاره به این که این خانم مدال برده نکرده. یک سره فحاشی هست به این که و توهین که این لباسشو ببین، نمیدونم چی ببین، این نمیدونم فلان. بله بله ملاحظه کنید، خیلی ممنون وارتانجا. فقط یک دوستی که در بله اینم کامنتاشونه که اونجاست، میتونید خودتون بریم بخونی، آدم خجالت میکشه واقعا. چنان که گویی این خانم، اگر که شرایطی بود که این خانم هم حتی میامد میگو آقا این بهترین لباس جهان است، من دوست میدارم با این لباس ورزش کنم و خیلی خیلی چیز عالی است با این لباس ورزش کردن، اون زمان هم حق ما نبود بد و بیرا بگویم، حقش بود که بگوید این لباس رو من دوست دارم. گرچه ما میدانیم که هیچ کس تا اونجا که ما سراغ داریم هیچ انسانی عرض شود که دوست ندارد که به این وجه عقب مونده، واقعا به خصوص در نمیدونم مسابقات ورزشی، اون گرما و حرارت و گرفتاری که خفگی میاره واقعا با این لباس. این شرایط رو پذیرفته، به جهت علاقمندیش یک مدال افتخار هم برای ایرانیان آورده، برای هموطنان ما، به جای احترامات، به جایی که در واقع بگیم به به درود بر تو زن بزرگ که توانستی با این شرایط سخت بروی و در صحنه بین المللی برای ایران مدال نقره کسب بکنی. این است که این کامنت های شرم‌آور رو واقعا عرض کردم. اون دوستی هم که در هندوستان هست حتما یک چیزی از فرهنگ هند در جانش اثر کرده، چون هندوستان یک فرهنگ آزادی است، یعنی مردم به هم احترام میگذارن با اینکه حالا گرفتاری و فقر و خرافات همش بمونه. اما این هندوستان یک جایی بوده است که هر کسی از هر جا فرار میکرده میگفتن از آقا بفرمایید هر دینی دارید بفرمایید اینجا باشید با ما زندگی کنید. همه ادیان رفتن اونجا مسالمت‌آمیز زندگی کردن جز برادران مسلمان ما، که میگن ما یک آرزومند اون هستیم که یک روزی همه هندوها رو سر ببریم بکشیم و همش اسلام پاکیزه بیاوریم. این اسلام با صلح هیچ گونه آشنایی نداره، اصلا با جنگ شروع شده. خب شما نگاه کنید پیدایش اسلام رو نگاه کنید، در این 23 سال 30 جنگ بوده، آدم کشی و غارت و اینا، بعدش هم جنگ بوده تا 700 سال تا کتک خوردن از مغلا، مغلا آمدن روی اینا رو کم کرد. حالا بگردیم سر مطلب. چنان که گویی کامنتار آدم میخواند، چنان است که گویی فرد این هموطنان گرامی ما که اینا رو نوشتن این خانم رو میشناسن، این خانم خیلی خیلی آدم بدی است و مبلغ جمهوری اسلامی است و عرض میکنم طرفدار شکنجه است و طرفدار نمیدونم مخالف آزادی بیان است و چنین و چنان. یه چیزای خجالت آوری واقعا، ما باید خجالت بکشیم. شما این کشکی کامنت ها نوشتین، عرضه این که در یک کوچکترین مسابقه یک جای شرکت بکنید، نامی برای خود کسب بکنید داشتید واقعا. یه نکته بود خواستم واقعا اشاره بکنم به این داستان که از ماست که بر ماست، واقعا از ماست که بر ماست. که قراره ما یاد بگیریم؟ از کجا قراره یاد بگیریم؟ این یک کره زمینی است آقا، همین است که هست. تشریف آوردیم آمریکا و نمیدونم اروپا و اینا، این در واقع چیزهای ابتدایی انسانیته. یک نفر اشاره نکرد که چه میزان رنج لازم هست و چه میزان دیسپلین لازم هست با این لباس و اینها که شما بروید هر دو ورزشگاه که یه روزگاری بتوانید در صحنه جهانی بدرخشید و یک مدال نقره برای مملکتتون بیاورید. هیچ کس اشاره نکرد. اینم یک قصه پرغصه‌ای بود، فکر کردم که اشاره بهش بد نیست. توجه کنیم داریم چی کار میکنیم، واقعا کجا ایستادیم. خدمت شما عرض کنم که از این داستان که بگذریم، حالا من وارد بقیه مطالب نمیشم، چیزهای دیگری هم بود قرار بود بگم که نخواهم گفت. نگاه میکردم به تاریخ مصر در قیاس با تاریخ خودمان، این سه مملکت رو ما نگاه کنیم تاریخش رو. ایران زمین تاریخ دولت 2500 سال، ترکیه کشور جدید، یک امپراتوری بوده است، امپراتوری زور بوده، این یکی از تنها امپراتوری ها که فقط زور داشته و هیچ فرهنگی رو واقعا گسترش نداده، هیچ تولید جهانی هنر و علم نکرده، همین امپراتوری عثمانی بوده، زور، فقط زور، به قول اینجایی ها میگن بروت فورس. و کشور مصر، کشور قدیمی مصر، یکی از در واقع جایی که تمدن بشر در اونجا پیدا شد. این سه کشور رو با هم مقایسه کنیم ببینیم آقا داستان چگونه است، این داستان مدرنیتی در ایران زمین چه شد. عثمانی ها امپراتور بودن، بله، از زمانی که اینا قسطنطنیه رو گرفتن و عرض می شود که اون قتل عام ها رو کردن و بعد یک نیروی نظامی خیلی خیلی کارآمدی، فقط این رو بلد بودن، ساختن که اروپا رو هم بگیرن. به حمد الله و المنه نشد که وین رو بگیرن و اینا، اگه اینا اونجا رو گرفته بودن خب این اسلام عزیز معلوم نبود که اونجا رو چه باشن، اما خدا را سپاس آدم های دلاور بودن، در دو سه مورد دلاوری کردن جلو این اسلام عزیز رو در اروپا گرفتن. شارل مالتل بوده است در جنوب فرانسه سال 710 10 اکتبر در جنگ تور، بعدل آف تورز در جنوب فرانسه، اولین گروه پیاده نظام بوده است در تاریخ بشر که مقابل سوار نظام ایستاده و شکست داده. وگرنه یه صادق خلخالی امروز در سوئیس داشتیم اونجا نشسته بود، حاکم شهر بود، یا آقای خمینی هم احتمالاً در کمبریج داشتیم اونجا داشت وعظ می‌کرد. کمبریج یعنی وجود نداشت اگه اینا بودن، هر جا پاشون رسید جز تخریب چیزی نیاوردن، عقب افتادگی و تخریب. اینها همونطور که مطلع هستید دو کشور این اسلام رو نپذیرفت و بیرون انداخت، اولیش اسپانیاست که هند هم گرچه بیرون ننداخت به وجهی که باید به خاطر طبیعت این فرهنگ هند، مازالک خب تعداد زیادشون خودشون خواستن که ما بیایم این سو و هر مشکل، اما هندی ها مسلمان نشد، هزار سال هم شمشیر به گردن اینها بود، به طور روزمره اینها حمله میکردن، این بیچاره ها رو میکشتن که مسلمان شید، اینها مسلمان بشو نبودن. یا آقای ارنست رنان تعجب میکنه میگه من در شگفتم از ظرفیتی که هندوستان برای حفظ سنن خیش داره، یه 4-5%. باری در جنوب فرانسه میگویند اون جنگی است که سرنوشت تاریخ رو عوض کرد، چون اینا رفته بودن در اسپانیا بخشای جنوبی رو گرفته بودن، کلیساها رو هم خراب میکردن، زنگش رو میوردن غنیمت، خلیفه اینها هم مینشست کنار بخاری شمشیری میذاشت کنارش و هر مهمانی اومد میگفت من وظیفه‌ام این است که این شمشیر رو برکشم و اسلام گسترش بده. بخشای شمالی اسپانیا در اختیار مسیحیان بود تا روزگار عرض میکنم که کینگ فردیناند و همسرش ایزابل که اینا شکست دادن این برادران مسلمان رو، بیرونشون کردن، سوار قایقشون کردن و فرستادنشون این سو. باری اینها در سال 710 رفتن و جنوب فرانسه رو اندکیش گرفتن و چند تا کلیسا خراب کردن و غنیمت و اینا، و جنگ تورز یکی از جنگ‌های تاریخی اروپاست که جلوی مسلمین رو در اونجا گرفتن، گفتن ساراسن، ساراسنز یعنی بیابانگردان، ساراسن این لغت توهین‌آمیزی بود که ادبیات اروپایی به مسلمانان میگفتن، ساراسنز یعنی صحراگر. بعد از طریق قسطنطنیه هم امکان نداشت، اینها حمله میکردن اما نمیتونن چون پایتخت امپراتوری شرقی بود، تا اینکه بالاخره از گذشت و امپراتوری روم ضعیف شد و اینها توانستن ترکان این استانبول رو بگیرن و این کلیسای عظیم رو تبدیل به مسجد بکنن و این داستان ها از اون سو از طریق بالکان حمله کنن به اروپا و اینها که موفق نشدن. و در یک جنگ دریایی بزرگ بدل آف لپانت اگه اشتباه نکنم بخش اعظم نیروی دریایی عثمانی غرق شد. اینها میگوین پوپ رفت به کلیسا و دعا خوند که این غولهای بیابان رو هم میشه و شکست. اینها رو غول بیابانی میدیدن و حالا هرچی. یه همچین حکومتی بود و در کل منطقه همه جاری گرفته بود. تمام این منطقه عربستان و مصر و اینها رو تا این کویت و اینها هم دست اینها بود. ایران رو ولی نتوانستن. اینها لشکرکشی هم کردن که این امپراتور رو از بخش در واقع شرقی گسترش بدن، اما این دلاوران ایرانی ایستادن مقابل اینا. یکی از شگفتی های تاریخ همین جنگ چالدران هست. شما از نظر تعداد نگاه کنید و از نظر آلات رزم در دست عثمانی ها چه بود، در دست ایرانی ها چه بود، اینا نتوانستن از این سو. بنابراین اروپایی ها ایرانی ها رو دوست خود می دانستن. این کمک هایی که به شاه عباس کبیر کردن توسط برادران شرلی در ساختن توپخانه ها و اینها و اسلحه مدرن، این بود که ایرانی ها رو دوست خود می دیدن. در واقع دوست طبیعی، دوست استراتژیک در واقع می دیدن. این عثمانی ها بودن تا انقلابات اروپا شروع شد و انقلاب صنعتی شد و تغییرات به وجود آمد و در واقع بردگی ملغا شد و بعد فئودالیسم از میان رفت. همه اتفاقات میافتاد در اروپا. اینا هیچ خبر نداشت، همون سلطان نشسته بود. و حالا این فیلمایی هم ساختن، اگر نگاه کنی میزان هم و گولی اینا رو هم میتونید بفهمید که چه جور آدمایی بودن اینا. نشسته بودن و خوابشون برده بود. خلاصه اینها بین ما بودند و اروپا. حالا یک مورخ بزرگی میگوید اگر ما به جای اینها بودیم، این مدرنیتی رو خیلی خیلی سریع گرفته بودیم و از ما چنین نبود. اینها بین ما بودند و اروپا. اما هر آینه از بالای فضای ترکیه این هوای تازه مدرنیتی و دموکراسی و حاکمیت مردم و اون چه مربوط به انسان است به مشام ما هم رسید. یه تعدادی هم آدم ما داشتیم رفته بودن اروپا و اینها. این داستان روشنفکری از اونجا آغاز شده. این ادبیاتی که آخوندزاده بر جای گذاشته که همین دیروز بخشاش خدمت شما میخوندم و این که آقا این ضد عقل هست، داستان استبداد ضد عقل هست. آقا این با عقل سازگاری ندارد که یک کسی بیاد بنشیند بگوید عقل من از همه جامعه بیشتره. این در گام اول مغالطه است. این حرف اینها و شکست خوردن از روس ها هم یک ننگی بود بر پیشانی پادشاهان قاجار. اینها این همه کار شد در اون مملکت، این همه آدم های بزرگ. هنوز ما همون نفت فروش استبدادی آخر قاجار هستیم که 100 سال پیش بودیم. دنیا چه تغییراتی کرد؟ تازه حالا آخوند آوردیم. یعنی عقب مونده ترین آدم هایی که می شود در دنیا پیدا کرد. شما این جنتی ها نگاه کنین حرفاش. یا اون یکی رفیقش، ببینید از اینها عقب مونده تر هست در جهان. و ترس روشنفکران منطقه در مصر و در ترکیه این بود که نکند حکومت به دست اینها بیفته. حالا ایران آمده، نمیدونم 1906 قانون اساسی، آقا مدرنیتی، نمیدونم دادگستری، تشکیلات مجلس، اینها همه روبرا کرده. چون استبداد یک در بیشتر باز نداره، اون در استبداد هست. ملت در دیگر گشود، اون هم باب آزادی بود و باب قانونمندی و مجلس ملی. در اون روزگاران اینا که خواب قدرت میدیدن، قدرت اسلام گذشته میدیدن، یک دندان شکسته و یه شمشیر شکسته آورده بودن این عثمانی ها، یه منبری رو میگفتن ما میراث رسول الله مال ماست، اینجا پایتخت اسلام هست و امپراتور رو خادم حرمین شریفین میگفتن و این حرف ها. این از ترکیه بود. مصر هم که اصیل اینها بود، مملکت مصر تا سال 1882 در اسارت امپراتوری عثمانی بوده. انتخاباتی نشده در مصر هیچ موقع. بعد اینها آمدن انگلیس ها 1915 عثمانی ها رو بیرون کردن، مصری ها شدن مستعمره انگلیس، در حالی که ایران هرگز مستعمره نبوده. چند قرن بوده است که مصری ها مستعمره امپراتور عثمانی بودن و بعد مستعمره انگلیس ها شد. یک آدم درست حسابی آمد به نام محمد علی پاشا، نگو آقا این درست نیست، آقا ما این مملکتی هستیم برای خودمون، ارتشی درست کرده و فلان، اینو از عثمانی ها نجات بده. افتاد به دست انگلیس ها تا 1900 عرض کنم که 52 جنرال ها آمدن کودتا کردن. جمال عبدالناصر بود، آدم بزرگی بود، مرد ملی بود، عرض میکنم نگاه به دکتر مصدق داشت، در واقع کارهای او رو دنبال میکرد. تا 1970 16 سال ما دیکتاتوری جمال عبدالناصر رو داریم، 10 سال هم دیکتاتوری هر می شود که انور سادات رو داریم نظامی، 30 سال هم دیکتاتوری حسنی مبارک. انتخابات نبوده که. اولین انتخابات رو همون سال گذشته اون جنرال تنتاوی که این آقا بازنشستش کرد و اینا، گفت انتخابات اولین بار در مصر با این همه تاریخ انتخابات شده. 2012 ایرانی انتخاباتش کی بوده؟ بیشتر از 100 سال پیش. این مایه روشن فکران در مصر کجا هستن؟ پس تکلیف ما چه شد از این داستان؟ به جهت این که در مصر آدمایی نبودن که بیان ریشه روشنفکری رو از بن بکنن و ریشه بنیادهای سیاسی رو یک سر بکنن، طوری که دیکتاتورهای ایران کردن. این سیستم ما، آقا ما راه به آزادی داشتیم، بزرگان داشتیم، رؤسای قبایل داشتیم، آقا مملکت عرض می‌کنم اسلحه داشت، میتوانه صدایی داشته باشه. آمدن گرفتن زدن ریشکن کردن همه چیز رو با هم، طاعونی آوردن که بی نظیر بوده. این طاعونی که در مملکت ما آمده در دست استبدادیون گذشته و حال، مصری که هرگز انتخابات ندیده، عرض می شود که بنیادهای روشنفکری سنتی به وجهی که ایرانی داشته نداشته و اینا، ببینید چه میزان انسان مبارز داره. 22 میلیونش آمد بیرون امضا کرد که ما حکومت ارتجایی لازم نداریم. قرن 19 یه مرد بزرگی مثل آخوندزاده اومده روشنگری کرده، براقی بوده، کرمانی بوده، ملکم خان بوده، صدها روشنفکر بزرگ. چی شد بنیاد روشنفکری مملکت؟ اجازه فرمایید که خواهش کنم وارتان یک موسیقی برای ما پخش بکنن. برگردیم، گفت این سخن پایان ندارد ای جواد. و در ترکیه چه گذشت؟ در ترکیه بسیار عقب مونده، سیک من آف یوروپ بهش میگفتن، یعنی مرد مریض اروپا. اون مرد مریض توانست خودش رو به قرن 21 برساند با سکولاریسم. حالا ادعای اروپایی بودن داره و صحبت ایرانی ها که میشه این دستاشون اینجوری میکنن، این چیزی نیستن ایرانی و عرب ها. اجازه فهمی موسیقی رو بشنمی برمیگن. خود